بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام و احترام محضر اساتید گرانقدر، معتادان و حضار محترم حاضر در جلسه، از اینکه فرصتی به بنده داده شد تا در خدمت اساتید و معتادان محترم درس پس بدهم و کسب فیض بکنم، خداوند بزرگ را شاکرم. سخن را کوتاه میکنم و از اینکه در شرایط فعلی به عرایض بنده توجه میفرمایید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم با دریافت نظرات سروران گرامی بنده هم در کنار اساتید بزرگوار بتوانم در تبیین مفاهیم حقوق اساسی مدرن قدمی کوچک بردارم. پیشاپیش از اینکه صدای حقیر کمی گرفته عذرخواهی میکنم و به هر حال شرمنده هستم. همان گونه که مستحضرید، موضوع ارائه بنده ظرفیت های قانون اساسی در تحقق نظام نمایندگی ماهوی است. ابتدا کوتاه به طرح مباحث مقدماتی می‌پردازم. در بحث مقدمه این نکته مورد توجه قرار می‌گیره که تاریخ حقوق عمومی در جهان گویای این حقیقت است که حقوق اساسی از جنس نوشتنی نیست، بلکه این حقوق طبیعی که ریشه در طبیعت انسان دارد امری ورزیدنی است و در یک فرایند تاریخی و فرهنگی شکل می گیرد و به تکامل می رسد. لذا در هیچ نقطه ای از جهان قوانین اساسی هر چند مدرن هم توانایی خوشبختیش ملتی را نداشته و ندارد، زیرا تحقق حقوق اساسی و خوشبختی موضوعی ساختنی است و به فرهنگ، باور و کوشش یک ملت وابسته است. مقدمه بعدی اشاره میکنم به این که حتی مواد احصا شده در اسناد بین المللی حقوق بشر که به روشنی بر حقوق بنیادین انسان تاکید دارند، در بسیاری از موارد قادر نبوده تا حقوق اساسی را برای مردم به ارمغان بیاورد، زیرا قرنهاست که نظام بردگی و استبداد در بسیاری از جوامع وجود داشته، رشد کرده و به یک امر به ظاهر طبیعی تبدیل شده و در اعماق وجودی و شخصیت بخشی از مردم نفوذ کرده و عملاً در قالب یک فرهنگ مستقر در آمده است، به نحوی که تمیز میان آزادگی و بردگی برای بخش قابل توجهی است مردم در جوامع مختلف امری دشوار به نظر می رسد. نکته بعدی در مقدمه، نظام نمایندگی در این پژوهش محدود به یک قوه خاص نیست، بلکه مجموعه نظام سیاسی را شامل می شود. به عبارت دیگر، صرف نظر از نهادهای انتخابی مستقیم، غیر مستقیم یا انتصابی، در یک نظام سیاسی مبتنی بر آرای ملت تمامی اجزای قدرت سیاسی در دایره و مدار نظام نمایندگی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، در یک رویکرد مدرن تمامی اجزای حکومت شأنی غیر از نمایندگی ملت ندارند و ما این مفهوم رو در این تحقیق مورد توجه قرار خواهیم داد. نکته بعدی در مقدمه، مباحث این پژوهش منحصراً ناظر بر دولت‌های مدرن غربی است و اساساً ما وارد حوزه حقوق اساسی ایران نشدیم. انشاءالله اگر فرصت و توفیقی حاصل شد در یک جلسه مستقل به مباحث ایران نیز خواهیم پرداخت. و نکته بعدی، در این پژوهش ما به دنبال ارائه نظریه جدید هستیم تا بتوانیم نظام‌های دموکراتیک و مدرن را با معیارهایی مورد سنجش قرار دهیم. لذا صرفاً مباحث ناظر بر مبانی و مکانیزم‌هایی است که نظام‌های مدرن آن را به عنوان پشتوانه نظری خود انتخاب کردن، هرچند در عمل فاصله قابل توجهی میان حوزه نظری و عملی وجود دارد. به عبارت دیگر، حتی در عصر مدرن هم ما شاهد هستیم که حقوق اساسی در مفهوم واقعی در بسیاری از کشورهای مدرن به یک موضوع عمدتاً شکلی تنظر پیدا کرده است. و به طور مثال، در دیدگاه فیلسوف برجسته آلمانی یعنی یورگن هابرمارس، تحقق دموکراسی در غرب به دلیل فقدان حوزه عمومی یعنی همون پابلیک اسفیر رو به زوال است، زیرا با یک حوزه عمومی دستکاری شده در عصر مدرن مواجه هستیم. و آخرین بحث در نکته مقدماتی، سوال این پژوهش اینی که تحقق نظام نمایندگی ماهوی مستلزم وجود کدام مبانی، اصول و رویکرد در تأسیس قانون اساسی و تشکیل حکومت است. اولین بحث بنده موضوعش استقرار نظام‌های نمایندگی در پرتو تشکیل سازمان ملل متحد و اسناد حقوق بشر است. همچنان که ملاحظه دارید، پس از تأسیس سازمان ملل متحد و شناسایی دولت‌ها در جایگاه نمایندگان ملت‌های مطبوع خودشون، موجی از دموکراتیزاسیون در بسیاری از کشورها شکل گرفت، به نحوی که در عصر حاضر با استقرار اشکال مختلفی از نظام‌های دموکراتیک ما مواجه هستیم. نظام‌های سیاسی با توجه به مبانی، فرهنگ و تاریخ خودشون معمولاً به تعریف مفهوم و فلسفه حکمرانی می‌پردازند و نظام سیاسی خودشون رو بر پایه استنباط خودشون از دموکراسی ایجاد می‌کنن. بدین ترتیب این گزینشگری از سوی کشورها به این معنا تلقی نمی‌شود که جملگی آنان درک صحیحی از مفهوم دموکراسی دارند، بلکه به نظر میرسه الگوبرداری از نظام‌های دموکراتیک بیشتر ناشی از تأثیر پدیده‌های مانند نظام بین‌الملل و اسناد مربوط به حوزه حقوق بشر. بسیاری از کشورها هم با الگوبرداری از نظام‌های دموکراتیک معمولاً پروژه بومی‌سازی دموکراسی را پیش می‌گیرند تا متناسب با فرهنگ و تاریخ خودشون از اون بهره مند بشن. به نظر برخی از اندیشمندان، از یک سو دموکراسی مفهومی است که از بستر تحولات فلسفه سیاسی غرب ظهور کرده، لذا ارتباط مستقیمی با فرهنگ و تاریخ غرب داره و به همین دلیل این محتوا و شکل نمیتونه دقیقاً در جوامعی مورد استفاده قرار بگیره که بسترهای لازم در اون جامعه وجود نداره. از سوی دیگر، اداره نظام سیاسی در جوامع غربی که در چارچوب یک نظام دموکراتیک صورت میگیره، به نظر میرسه از جهان بینی و مبانی خاصی تبعیت میکنه که ریشه در فرهنگ خاصی هم دارد. به هر حال، صرف نظر از وجود اختلافات متعدد میان نظام ها و جوامع سیاسی مختلف که پرداختن به اون از موضوع این پژوهش خارجه، کمتر کشوری رو ما میتونیم پیدا بکنیم که از الگوهای شکلی دموکراسی استفاده نکرده باشن و این موضوع به صورت یک عرف بین‌المللی در آمده. و همین جهت در یک تقسیم بندی کلان، ما برخی از نظام‌های دموکراتیک رو تحت عنوان نظام‌های دموکراتیک شکلی تقسیم بندی می‌کنیم که امکان تحقق مفاهیم ماهوی دموکراسی یا مفاهیم ماهوی نمایندگی در اونها وجود نداره. خب این موانع معمولا ناشی از اختلافات متعددی است که به حال متأثر از تاریخ، فرهنگ یا جهانبینی حاکم بر هر جامعه سیاسی میتواند باشد. همان گونه که استعذار دارید، در مواد متعددی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح به حقوق اساسی بشر شده، تصریح به عرض خدمت شما حقوق بنیادین شده، بحث مربوط به حقوق بنیادین از دایره حق حاکمیت دولت ها خارج شده و دولت ها تنها حق عرض خدمت شما تبیین اون رو دارن و تضمین اون رو دارن. در مواد مختلفی شما میتونید ببینید، در مقدمه اعلام جریان حقوق بشر میتونید ببینید، مواد 1 و 2 و 3 معمولا در مواد 21 یا در میثاقین، به خصوص میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، هم در مقدمه هم در مواد 3 و 25 شما اون بحث حق حاکمیت ملت رو میتونید مشاهده بکنید که حالا به هر حال یک حق برابر رو برای همه مردم جهان در نظر گرفته. اما نکته قابل توجه اینه که نه تنها عملا امکان تحقق مفاد منشور و اعلامیه ها و اسناد حقوق بشری برای تمامی مردم جهان وجود ندارد، یعنی اساسا برابری افراد بشر از درون اعلامیه ها استخراج نمی شود، محقق نمی شود، بلکه این اسناد در موارد قابل توجهی هم به عنوان ابزارهای سیاسی علیه برخی از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. عنوان بعدی بحث مفهوم نظام نمایندگی شکلی و ماهوی است. در یک رویکرد مدرن، نمایندگی از مفاهیمی است که در شکل، محتوا، مبانی و اصول می تواند مورد توجه قرار گیرد. بر همین مبنا می توان دو گونه نظام نمایندگی را از یکدیگر تفکیک کرد، یعنی نظام نمایندگی شکلی و نظام نمایندگی ماهوی. در نظام نمایندگی شکلی، حکومت متعهد به اداره کشور از طریق شناسایی یک نظام نمایندگی است، اما این تکلیف غالبا در شکل متوقف میشه و آثار و نتایج نمایندگی شکلی معمولا به تصمیم گیری های سیاسی و اساسی و ماهوی حکومت تسری پیدا نمی کند. بنابراین وقتی از نظام نمایندگی ماهوی ما سخن مطرح میکنیم، این معنا به ذهن متبادر می شود که نه تنها فرایندهای تولید، توزیع و اصلاح قدرت سیاسی بر مدار یک نظام نمایندگی شکل می گیرد، بلکه محتوای قوانین، مبانی و اهداف حکومت نیز در چارچوب نظام نمایندگی ایجاد و به حیات خودش ادامه خواهد داد. در این فرض، حکومت در شکل و محتوا به آثار نمایندگی وفادار است و هیچ ادعایی غیر از نمایندگی ملت ندارد. بنابراین مجموعه نظام سیاسی حقوقی در شکل و محتوا از مبانی نمایندگی تبعیت می‌کند و اعتبار حکومت هم به چگونگی اداره کشور در چارچوب نمایندگی وابسته است. عنوان بعدی مفهوم عمل حقوقی و سیاسی ملت در تأسیس قانون اساسی و حکومت هست که به اون میپردازم. ماهیت عمل ملت در ایجاد قانون اساسی و تشکیل حکومت معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده میشود. در رویکرد حقوقی این صلاحیت در چارچوب یک نظام حقوقی تعریف میشود، اما در رویکرد سیاسی صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته می شود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می گیرد. با توجه به جایگاه اراده ملت در ایجاد نظام سیاسی و حقوقی، ماهیت عمل ملت در ایجاد قانون اساسی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، به نحوی که تلقی اراده ملت به عنوان یک عمل حقوقی یا یک عمل سیاسی واجد آثار متفاوتی است. این موضوع در بندهای بعدی بیشتر توضیح خواهم داد. اما عنوان بعدی مفهوم قدرت مؤسس و قدرت‌های مؤسس یا تأسیس شده است. قدرت مؤسس، همچنان که استحضار داریم، یعنی ظرفیتی که ناشی از نیروی کثیر ملت است و می تواند در یک شرایط مکانی و زمانی تبدیل بشود به یک قدرت برتر و منتهی بشود به ایجاد قانون اساسی و تأسیس نظام سیاسی جدید. به همین جهت این قدرت رو به جهت ویژگی خاصش گفته میشه که نمیتواند در چارچوب یک نظام سیاسی یا حقوقی جذب بشه و محدود بشه، بلکه این قدرت مؤسس از ویژگی هایی از قبیل ابداع، پویایی، باز بودن برخوردار. بنابراین در تعریف قدرت مؤسس گفته میشه در هر حکومتی ضرورتاً یک قدرتی وجود داره که از ویژگی های عالی و کامل و غیر قابل نظارت برخوردار و این قدرت منحصراً در اختیار مردم و به قدرتی برتر تعبیر میشه. بنابراین همان گونه که قانون اساسی به عنوان قانون برتر تلقی میشه، ملت هم به عنوان برترین قدرت در مقابل قانون اساسی قرار دارد. به بیان بهتر، این اصل ضروری قابل تصور است که اراده سیاسی ملت در جایگاه قانون تأسیس کننده قرار دارد. در جایگاه قدرت تأسیس کننده قرار دارد. لذا در خارج از ساختارهای دولت مستقر این قدرت و به عنوان مبنای حقانیت قدرت سیاسی تلقی می شود. بنابراین در صورتی که ما اراده ملت رو در بالاترین جایگاه سیاسی حقوقی در نظر بگیریم، نتیجه این گونه میتواند تبیین شود که ملت نمیتواند و نباید در ساختارهای قانون اساسی محدود شود، زیرا این مفهوم با سایر اشکال حقوق اساسی یکسان نیست. یعنی اشخاص در سرزمین خودشون یک مردم سیاسی به نام ملت رو تشکیل میدن و مبنای تشکیل یک نظام حقوقی به یک واقعیت اجتماعی مقدم بر قانون باز میگردد. علتش هم اینه که مبانی هر حکومتی از ملت نشأت میگیرد. عنوان بعدی بحث، آثار ناشی از رویکرد حقوقی و سیاسی به تأسیس قانون اساسی و تشکیل حکومت است. نکته اول این که در دیدگاه حقوقی به تأسیس قانون اساسی یا تشکیل حکومت، مجموعه اقدامات ملت در تأسیس قانون اساسی به عنوان یک عمل حقوقی یا نهایتاً یک اقدام سیاسی حقوقی تلقی میشه. اما عمل حقوقی در جایگاه برتری قرار میگیره و صلاحیت ملت منحصراً در چارچوب یک نظام حقوقی تعریف میشه. در این فرض، اراده ملت در قالب یک عمل حقوقی به تأسیس قدرت سیاسی میپردازد و نظام حقوقی در عالی‌ترین سطح هم قرار میگیره. از یک سو ظاهر در اینه که پس از ایجاد قانون اساسی توسط قدرت مؤسس و از طریق مکانیزم مجلس مؤسسان، ابتکار عمل حکومت بر اراده سیاسی ملت برتری خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی با پیشبینی ساختار حقوقی، حقوق بنیادین و آزادی های مردم در قالب یک نظام حقوقی انتظام پیدا میکنه. از طرف دیگه، شناسایی برتری نظام حقوقی بر اراده سیاسی ملت میتواند از این ظرفیت برخوردار باشد که به برتری نظام حقوقی بر اراده سیاسی ملت منتهی بشه، به نحوی که حقوق بنیادین، حقوق آزادی ها از طریق یک نظام حقوقی تعریف بشه. در این شکل یا در این فرض، نظام حقوقی از این ظرفیت برخورداره که اراده سیاسی ملت رو در قالب یک ساختار حقوقی انتظام بدهد. بنابراین شناسایی برتری نظام حقوقی بر اراده سیاسی ملت مستلزم یک وجود مبانی و ساختارهای متناسب با این اندیشه است که مهمترین دغدغه این اندیشه اینه که نظم و آرامشی رو برقرار کنه و از بی‌ثباتی حکومت جلوگیری کنه تا بتونه حقوق آزادی های جامعه رو تضمین بکنه. بس این دغدغه اصلی این رویکرد حقوقی هست به تأسیس قانون اساسی. اما در رویکرد سیاسی به تأسیس قانون اساسی، در این دیدگاه حاکمیت قانون با سیاسی تلقی کردن عمل ملت در ایجاد نظام حقوقی یا در تأسیس قانون اساسی هیچ تعارضی نداره. بلکه دغدغه این روی کردینه که اراده ملت، یعنی اراده سیاسی ملت، به عنوان منبع مشروعیت قانون تلقی بشه. بنابراین قانون اساسی در جایگاهی فراتر از اراده سیاسی ملت قرار نمیگیره، بلکه تنها به عنوان انعکاسی از اراده ملت تلقی خواهد شد و شأنی مستقل برای نظام حقوقی در نظر گرفته نمیشه. در نتیجه اراده سیاسی ملت در تمامی دوران حیات یک ملت میتواند از نقش برجسته‌ای برخوردار باشه و بر مجموعه نظام سیاسی حقوقی حاکم شود، به طوری که به عنوان منبع انحصاری در تشکیل و استمرار قدرت سیاسی در نظر گرفته بشه. بنابراین قانون اساسی در جایگاه عالی ترین منبع نظام حقوقی با این رویکرد سیاسی فاقد شأنی مستقل از اراده سیاسی ملت و اعتبارش هم به پذیرش و رضایت مردم وابسته است. بدین ترتیب هر گونه استناد به قانون اساسی در مقابل اراده سیاسی ملت میتونه فاقد وجاهت تلقی بشه. علتش هم اینه که قانون اساسی مستقلن عاجز از اعتبار بخشی به ساختارهای سیاسی یا نظام حقوقی است. خب در این فرض تأسیس تمامی ساختارهای سیاسی حقوقی در این رویکرد سیاسی عرض میکنم ناشی از اراده سیاسی ملت و این جایگاهی است که نه تنها در هیچ قالبی جای نمیگیره. دقت کنید، یعنی رویکرد سیاسی به تأسیس حکومت یا قانون اساسی خودش قالب ساز، خودش ساختار ساز، نمیتونه در یک قالب دیگه جای بگیر، در جایگاه بالایی قرار داره. این جایگاه نه تنها عرض کردم که در هیچ قالبی جای نمیگیره، بلکه خودش قالب ها رو میسازه و در این رویکرد اساساً جوهر حاکمیت نمیتونه به یک مفهوم حقوقی تقلیل پیدا کنه و به همین جهت تفاوت قابل توجهی شما بین دو رویکرد سیاسی حقوقی در فرایند تأسیس قانون اساسی یا فرایند تشکیل حکومت میتونید ملاحظه کنید و آثار ناشی از اون رو هم اجمالا بهش پرداختید. اما عنوان بعدی مورد بحث، حاکمیت مؤثر ملت مستلزم تشکیل ساختارهای کارآمد است، عنوان که در خدمتون ارائه خواهم داد. در ادامه بحث دنبال این هستیم که یک رابطه‌ای برقرار کنیم بین مباحث و حاکمیت مؤثر ملت، نیازها و الزاماتی که برای تشکیل یک حکومت مفتنی برای اراده ملت وجود داره را مورد بررسی قرار میدیم. در راستای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، خب ایجاد ساختارهای سیاسی و حقوقی مناسب میدونیم که از عناصر کلیدی و تعیین کننده است. به نحوی که در یک ساختار ناکارآمد ما نمیتونیم از حق تعیین سرنوشت ملت خیلی امیدوار باشیم، بلکه موضوع حق تعیین سرنوشت بیشتر در شکل متوقف خواهد شد. هر چند هم قانون اساسی از آراء ملت ناشی شده باشه. بنابراین ساختارها باید به نحوی طراحی بشن تا بتونه اراده ملت رو از مجاری مختلف منعکس بکنه. خب در حقوقی هم این موضوع قابل توجهه که چه رابطه‌ای بین حاکمیت ملت و ساختارها و مبانی قانون اساسی وجود داره. خب این سوال مبتنی بر این فرض میتونه باشه که تنها از بستره یک قانون اساسی مدرن و کارآمد حاکمیت مؤثر مردم قابل تحققه. یعنی در نظام‌های مدرن قدرتی که مبتنی بر رضایت و حق حاکمیت مردم باشه رو تحت عنوان قدرت مشروع ازش یاد میکنند. خب بنابراین قدرت سیاسی مشروع قدرتی است که بتونه اراده مردم رو به قانون یا سیاست تبدیل کنه. بنابراین این فرض قابل تصور هست که هر گونه قدرت سیاسی همواره با مشروعیت همراه نیست. یعنی لزوماً قدرت سیاسی با مشروعیت همراه نیست، کما اینکه قانونیت لزوماً با مشروعیت همراه نیست. یعنی حاکمیت قانون نمیتونه لزوماً به عنوان انعکاسی از اراده مردم باشه، بلکه قدرت سیاسی در شرایطی میتونه به عنوان قدرت مشروع تلقی بشه که تمامی اجزای قدرت سیاسی انعکاسی از اراده سیاسی مردم باشه. خب من چون مطمئنم بزرگواران استحضار دارن که بحث مشروعیت رو من ترجمه لجیتیمیسی میگیرم، بحث مشروعیت مبتنی بر آرای ملت میگیرم که این ترجمه لجیتیمیسی هست، این به این معناست، معنای دیگه ای مورد نظر نیست. خب در این فرض ساختارهای سیاسی باید در راستای حفاظت از شأن و کرامت ذاتی انسانها، در راستای تثبیت خود مختاری افراد برای تحقق حق تعیین سرنوشتشون مورد استفاده قرار بگیره. یعنی ساختارها باید به نحوی تأسیس بشن که تضمین حقوق بنیادین در هسته اصلی اون ساختار قرار بگیره و مشارکت سیاسی هم به معنای این باید باشه که بتونه اراده مردم رو هم در شکل هم در محتوا بهش و حال قدرت بده و اون رو محقق بکنه. خب این رویکرد بر این باوره که ساختار کارآمد ویژگی هایی رو داره، میتونیم برخی از این ویژگی ها رو احصا بکنیم. یعنی ساختارهایی که حاکمیت قانون رو، مشارکت رو، رقابت رو، مثلا مسئولیت رو، پاسخگویی رو، مطالبات رو، اون تضمین یا تأمین حقوق اساسی ملت رو و اداره نهایتاً در یک جمله اداره نظام بر مبنای توافق عمومی رو بتونه تضمین کنه، اگر به این ساختارها بتونن این مباحث رو که عرض کردم بتونن تضمین کنن، گفته میشه که این ساختارها ساختارهای کارآمدی و میتونه به عرض خدمت به حاکمیت مؤثر ملت منتهی بشه. عرض خدمت شما، بنابراین به نظر میرسه یک رابطه مستقیمی میان حاکمیت مؤثر و واقعی مردم و وجود ساختارهای کارآمد وجود داره و بر همین اساس این موضوع در حقومی مورد توجه قرار میگیره که نظامهای سیاسی با هر میزان مشارکت مردمی لزوماً قادر به تضمین حاکمیت واقعی مردم نخواهند بود، مگر اینکه از ساختارهای کارآمد برخوردار باشه. بنابراین بدون وجود این ساختارها مشارکت مردم مشارکت‌های عمیق و معناداری نخواهد. میتونیم تاریخ فرانسه را مثال بزنیم. تاریخ فرانسه قرن 18، انقلاب 1789 و اعلامیه شهروند فرانسه یادآور این حقیقت تلخ که قانون اساسی و اعلامیه حقوق شهروند فرانسه که در شما ببینید در قرن 18 و 19 به تصویب اکثریت ملت فرانسه رسیده، یعنی حداقل تا 1.5 قرن پس از تصویب قانون اساسی شما آثاری از حاکمیت واقعی مردم در فرانسه نمیبینید. یعنی چیزی به اسم اینکه با قانون اساسی منتسب به رأی مردم تونسته باشه حاکمیت واقعی مردم رو مستقر کنه، چنین اتفاقی نیفتاد. حداقل 1.5 قرن بعد از این قرن 18 و 19 رو شما میتونید مشاهده بفرمایید. بنابراین حالا یکی از بحث‌ها اینه که ساختارهای کارآمد نبوده و بحث‌های تاریخی فرهنگی خودش رو هم میتونه به عنوان بقیه عوامل ازش یاد ببریم. خب نکته آخر در خصوص این بند خدمتتون عرض بکنم که ساختارها در نظام‌های سیاسی باید زمینی که مفتنی بر آرای مردم باشه، یعنی بتونه آرا رو به قدرت تبدیل کنه، باید به نحوی طراحی بشه که ریاست ملت رو بر تمامی شئون حکومت تضمین بکنه. یعنی تمامی مجاری تشکیل، توزیع و اجرای قدرت سیاسی باید در اختیار ملت باشه. در این فرض از یک طرف هیچ قدرتی نباید بدون رضایت مردم به حیات خودش ادامه بده و از طرف دیگه مردم با استفاده از روش‌های دموکراتیک باید قادر باشن تا قدرت تفویض شده به حکومت رو بتونن تحت کنترل و نظارت خودشون در بیارن و در صورت لزوم اون رو به حزب مورد نظر خودشون واگذار بکنن، یعنی در اختیار سایر منتخبان خودشون قرار بدهند. بنابراین ابتکار عمل در کنترل تمامی شئون حکومت از اون شئون و یک یا قدرت یا صلاحیت های ملت باید تلقی بشه، یعنی هر نوع تصمیم گیری و مصلحت سنجی در حوزه اداره حکومت باید از صلاحیت های ذاتی ملت محسوب بشه و حکومت هم منحصرا شأن تبعیت رو از اراده ملت رو باید پیشه خودش بکنه.